ها باید بستر کرم ها آب اضافه کنیم. روز خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
پارک پردیسان.
شنوندگان عزیز، در این بخش دعوت میکنم به بخش خبرزیست و صحبتهای خانم شیما حیدری که خبرهای زیست‌محیطی رو برامون خواهند گفت توجه بفرمایید.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. ازدیاد آهو برای فرودگاه کیش مشکل ساز شده است. انتقال جمعیت مازاد به مراکز تکثیر. شهاب الدین منتظمی، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت با سرشماری های انجام شده از آهوان در جزایر خارک و کیش و با توجه به جمعیت مازاد این گونه در این زیستگاه‌ها و برای جلوگیری از آسیب اکوسیستم و از بین رفتن پوشش گیاهی، سرریز جمعیت آهوان این جزایر به تعدادی از مراکز مجاز تکثیر و پرورش در سطح کشور منتقل می‌شود. در حال حاضر ازدیاد آهو در جزیره کیش باعث بروز مشکلاتی در فرودگاه کیش شده است. در چنین شرایطی نیاز به برنامه ریزی و جابجایی فوری جمعیت این گونه در جزیره کیش احساس می شود. اگر تالاب ها خشک شوند، 40% به کربن هوا افزوده می شود. بر اثر ندانمکاری ها، جاه طلبی ها، بی برنامگی ها و توسعه ناموزون بشر، قدرت تخریب گرد و غبار در منطقه به ویژه در خاورمیانه چند برابر شده که عامل اصلی آن طبق بررسی های انجام گرفته از بستر خشک شدن تالاب ها بوده است. مسعود باقرزاده کریمی، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب ها در سازمان محیط زیست کشور در این خصوص گفت تالاب ها به تنهایی 40% کربن دنیا را در خود ذخیره و تثبیت کردند. اگر تالاب ها خشک شوند، کربن آزاد شده در هوا پراکنده می شود و در نتیجه پدیده گرمایش کره زمین به وجود می آید. وی ادامه داد زمانی متوجه آثار و پیامدهای تخریب تالاب ها می شویم که آنها را از دست داده باشیم. می توان از دیگر پیامدهای خشک شدن این مواهب خدادادی به فقر، مهاجرت های محیط زیستی و همچنین بیماری های چشمی، پوستی و تنفسی اشاره کرد.
یکی از اتفاقات خوبی که در محیط زیست کشورمون افتاده افزایش جمعیت آهوها در جزیره خارک و کیش بوده و این میسر نمیشد به جز دقت، نگهبانی و رسیدگی به این آهوها توسط محیطبانان عزیزمون و البته کارشناسان محترم محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست. قرار هست که تعدادی از این آهوها رو به مناطق دیگر، قروخ‌ها، مناطق حفاظت شده طبیعت که زیستگاه آهوان عزیز هست، انتقال داده بشن و انشالله شاهد این باشین که جمعیت این موجودات زیبا، این زیستمندان بسیار زیبا در اون زیستگاه های خودشون هم رو به افزایش قرار بگیره و ما شاهد زیبایی حرکت ها و جست و خیز های این آهوها در زیستگاه خودشون باشیم. به امید اون روز. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از شما عزیزان خداحافظی میکنم. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
Set
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره‌ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ساعت 25.
تحولات نشان می‌دهد تنش‌ها در روابط آمریکا و چین با پایان دولت ترامپ هم به پایان نرسیده و در ابتدای کار دولت بایدن بر سطح و کیفیت این تنش‌ها افزوده شده تا همچنان سایه رویارویی سیاسی بر روابط دو کشور سایه افکنده باشد. در ساعت 25 به واکاوی ابعاد دیگری از این ماجرا خواهیم پرداخت. دخالت در مسائل تایوان همواره به تنش‌های سیاسی آمریکا و چین دامن زده است. چینی‌ها پیوسته آمریکایی‌ها را از ورود به مسائل تایوان که از دید آنها مسائل سرزمینیشان محسوب می‌شود، برحذر داشتند. هرچند که آمریکایی‌ها در عمل آن را نشنیده گرفتند. بشنوید از کارشناس شبکه تلویزیون چین در این زمینه.
آمریکا با سیاست‌گذاری غلط و با نقض قوانین بین‌المللی در امور داخلی این کشور دخالت می‌کند. با اقدامات غیرمسئولانه انجام می‌دهد. اگر رفتار خود را اصلاح نکند، آسیب خواهد دید.
در حالی که چین سرزمین تایوان را بخش جدایی ناپذیر خود می داند و بر اساس فرمول یک کشور و دو نظام آن را اداره می کند و از غربی ها هم می خواهد که چنین نگرشی به موضوع تایوان داشته باشند، اما غربی ها برخلاف این دیدگاه از تایوان به عنوان اهرم فشار بر پکن استفاده می کنند که این موضوع به مناقشه جدی میان چین و طرف های غربی تبدیل شده است. شبکه ایران اینترنشنال و جهتگیری سیاسی علیه چین.
پکن میگه تایوان یه تیکه از جمهوری خلق چینه که یا با زبون خوش و یا با زور باید به چین برگرده. تایوان اما خودش رو یک کشور مستقل میدونه.
مسائل تایوان برای دو طرف منازعه یعنی آمریکا و چین از حساسیت بالایی برخوردار است. حساسیتی که در موارد زیادی سطح تنش‌های آنها را به حوزه تهدید نظامی نیز سوق داده است. چینی‌ها دفاع از تایوان را ابزار سیاسی غربی‌ها علیه خود دانسته و نشان داده‌اند که به هیچ وجه آن را تحمل نخواهند کرد.
اگر تایوان مستقل بشه، نه تنها غرور چین جریحه دار میشه، بلکه پکن بخشی از سیطره‌اش رو بر دریای جنوب چین از دست میده و تایوان میتونه پایگاهی برای آمریکا و متحدان نظامیش برای حمله احتمالی به حکومت پکن باشه. چین فشار بر تایوان رو در دو سال اخیر زیاد کرده و پرواز این هواپیماها هم اول ادامه فشار بر تایوان و البته پیامی به دولت جدید آمریکاست که چین به هر قیمتی از استقلال تایوان جلوگیری میکنه. اشغال تایوان هم به دست چین هم البته همونقدر برای آمریکا و البته متحدان منطقه اروپایش ناخوشایند و ناگواره. منازعه تایوان و چین در واقع منازعه غرب آمریکا با چین هم هست. آیا ممکنه این جزیره کوچک در آسیا باعث بزرگترین جنگ قرن 21 بشه؟
اما چرا آمریکا و غرب به رقابت سرسختانه خود با چین ادامه می‌دهند و چرا سطح منازعات بین المللی بر سر مسائل چین تا این حد مهم و حساس به نظر می‌رسد؟ کارشناسان از دلایل مهم این موضوع را حرکت شتابنده چین در حوزه‌های مختلف قدرت جهانی می‌دانند، موضوعی که برای آینده غربی‌ها زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورده است. کارشناس بی بی سی:
در عرض دهه‌های آینده ما همه باید انتظار این رو داشته باشیم که وزن چین در صحنه بین المللی بزرگتر و بزرگتر باشه، پررنگتر بشه و مخصوصا در حوزه آسیا و راسته آسیا اروپا که آفریقا را هم در این مجموعه قرار داده، یعنی افرو یوریجیا، یعنی این دید استراتژیک چین روی این منطقه هستش. و علت کلیش هم این هستش که به هر حال چین یک کشور معمولی نیستش. اولا یک بنیه جمعیتی نیروی انسانی خیلی عظیمی داره، یک پنجم بشریت هستش، کشوری که تاریخ خیلی طولانی داره، مثلا دولت مقتدر مرکزی بیش از 2000 سال اونجا قدمت داره و مخصوصا در 100 سال اخیر بعد از به هر حال 100 سال خفت و خاری و بلایی که سرشون اومد توسط اروپایی ها، مثلا انگلستان و همسایگانشون مثلا ژاپن، اینها تونستن خودشونو جمع و جور بکنن، استقلال خودشونو به دست بیارن، تبدیل به قدرت خیلی بزرگ اقتصادی دنیا بشن، دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا، و هم اکنون در شرف این هستن که تبدیل به یک قدرت خیلی بزرگ دریایی دنیا هم بشن.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعاد جهانی داره.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
به هر حال موقعیت پیشرونده چین در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، امنیتی و بین‌المللی به عامل مهم نگرانی غربی‌ها تبدیل شده و سبب شده چین در ردیف مهمترین چالش‌های دنیای غرب قرار بگیرد. صدای آمریکا.
چین بزرگترین چالش اقتصادی و امنیتی درازمدت برای آمریکاست. آی اورلاندو می‌گوید در 2 دهه فعالیتش در FBI و سپس در مرکز امنیت و ضد اطلاعات مشاهده کرده است که چین به جای اعزام جاسوسان سنتی خود که پایگاه عملیاتیشان سفارتخانه‌های چین بودند، اکنون جاسوسانی به اصطلاح غیر سنتی را به عنوان دانشجو و پژوهشگر برای جاسوسی در حوزه‌های فناوری به آمریکا فرستاده است. گزارش می‌گوید گرچه مایکل اورلاندو در دوره ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ وارد مرکز امنیت و ضد اطلاعات شد، اما نگرانی‌هایش درباره تهدیدات چین همان‌هایی است که دولت پرزیدنت بایدن دارد.
اما چرا چین توانسته با سرعت از رقبای خود فاصله بگیرد و به عنوان قدرت برتر جهان در آینده بیش از پیش اسباب نگرانی رقبای غربیش را فراهم کند؟ از دید بسیاری از کارشناسان این مسئله به پیشینه رابطه چین با جهان مربوط می شود. چینی ها در کنار همه شرایط ممتازی که در مقایسه با رقبای خود دارند، به نظر می رسد از تجربه مناسبات استعماری غربی ها با دیگر کشورها درس‌های زیادی آموختند. کارشناس شبکه BBC.
از 40 سال پیش که بین چین و آمریکا روابط عادی برقرار شد، چین حتی 1 سنت خرج جنگ نکرده، ولی آمریکا به طور مداوم در جایی از جهان در حال جنگ بوده و 3 تریلیون دلار خرج این جنگ ها کرده است. اونها که آینده را از آن چین می دانند، وقتی چند ماه پیش این ماجرا را از زبان جیمی کارتر شنیدند خوشحال شدند. اما آیا این داستان چیزهایی را ناگفته نمی گذارد؟
هرچند چینی ها برخلاف غربی ها راه جهانی سازی قدرت خود را برای مناقشه نظامی با رقبای غربی دنبال می کنند، اما به نظر می رسد در شرایط دشوار رویارویی خود با غربی ها حاضر به امتیاز دادن هم نبوده و لحن خود را متناسب با تهدیدات غربی ها به ویژه در خصوص تایوان تهاجمی تر کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین.
ایالات متحده خلاف نظر چین با تایوان روابط سیاسی و نظامی برقرار می کند. در حاکمیت قانونی هنگ کنگ دخالت می کند، به منافع چین آسیب می زند، اما بداند پاسخش را دریافت خواهد کرد.
دخالت‌ها و تهدیدهای آمریکا و غرب علیه چین از نگرانی آنها از آینده قدرت چین در جهان حکایت دارد و در این حال نشان می‌دهد که غربی‌ها در همه عرصه‌ها از صحنه رقابت با چین عقب مانده‌اند و چشم‌انداز چندان روشنی پیش روی خود برای مهار قدرت چین نمی‌بینند.
مهندسی صنعت و تولید جمع ساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو، دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جمع ساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
همسرم چایی کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
شرکت صنایع کاشی بیستون با بیش از 15 سال سابقه تولید توانسته است با تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی این صنعت را به خود اختصاص دهد. هر هنر از عشق می آید پدید، عشق بود و بیستون آمد پدید. صنایع کاکشی بیستون.
روزایی هست که دوستت غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیان و کیسه‌های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
چرا اینقدر سخت می‌گیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمون رو می‌خریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته، اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همین جوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقا، شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی دو ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
یک دو سه صدا میاد؟
جایز هاش دلائیه تبرک، برندشی چه عالیه تبرک، قوتی و باتی از دلا، جایزشو ببرید شما،
تبرک بخر جایزه ببر.
تا حالا فکر کردین وقتی خسته از سر کار میایین خونه چی شما رو آروم میکنه؟ بله درسته، یه خواب راحت با توشک طبی و فنری تناسای. توشک تناسای با بکارگیری ماشینالات روز دنیا، تولید کننده انواع توشک‌های طبی و فنری استاندارد. توشک تناسای.
چقدر گفتم لامپ‌های متفرق و بی‌کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت‌نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو می‌برم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس می‌گیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تعویض بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپ‌های سوخته و کم نور؟ چه خوب. بس بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپ‌های سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی.
سلام آقا، خسته نباشین. برای بچه هم یه تغذیه خوشمزه میخوام که هم سالم باشه هم مقوی. شما نظری ندارین؟
نظری؟
بله نظری.
آها بله بله، مگه میشه نداشته باشم؟ نظری دارم، با کلی طعمای متنوع، هم سالمه هم خوشمزه.
عالی شد، از هر کدوم یه دونه بدی.
این روزا هر کی نظری داره. شرکت آذرنان نظری، تولید کننده ی انواع کیک، کلوچه، کیک لایه‌ای و ویفر.
و اما بشنوید برنامه تهران میدان شهدا.
زنها در این جمهوری اسلامی پیش قدم بودن.
لاجم قبول نمی‌کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه.
بچه‌تونم هست.
در خودم هستم، بچه‌ام هست، شوهرم هست.
تهران
میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین خداوندلو هستم، همسر شهید زهرا حبیب‌زاده، بازنشسته صنایع دفاع.
شما پسرتون دخترتون رو میفرستید مدرسه، میاد، نگران نیستید. خودتون میرید محل کار، میایید، نگران نیستید. میرید تو پارک مینشینید، نگران نیستید. نگران ناامنی نیستید، زندگی دارید میکنید با امنیت.
یک روزی بود تو این کشور، همین تهران که شما حالا به حمدالله با خیال راحت با امنیت رفت آمد میکنید، زیر موشک‌های صدام بود. ما هیچ وسیله دفاع نداشتیم، همه به صدام کمک میکردن. اینا میدونید موارد زیادی لشکر صدام کار شیمیایی کردن. چقدر جانباز شیمیایی داریم، چقدر را از دنیا رفتن. ما دست خالی بودیم، وسیله‌ای نداشتیم، به فکر افتادیم که باید خب وسیله دفاعی درست کنیم.
عرض کنم خدمتتون که من سال 67 شد، سال 66 آخره سال 66 یک ماه مونده بود به عید، موشک بارون بود، تهران جنگ بود. اینا زمانی که موشک می‌زدن، من چون که این بچه همراهش بچه بود، بعد خدمت شما عرض کنم بچه بود، ترسیدم، گفتم بریم شهرستان. ما رفتیم شهرستان، یک ماه شهرستان بودیم. بعد از یک ماه اومدیم، شد تقریبا 13 به در همین سال 67. سال 67 هشکت بودیم، بعد از اون اومدیم خونه خودمون. گفتیم چون که آخرین روزای تولد بچهش بود، خواست بچه به دنیا بیاره. بعد اومدیم خونه خودمون بره بیمارستان، فردا صبح باید میره بیمارستان مهدی تهران اونجا برای زایمانش. اومدیم اینجا شب موندیم، تو بلند شدم، من اولین روز سرکارم بود، باید میرفتم سرکار. همیشه را منخ منو تو ساست تا دمه در حیات، حتما من را منختش. مصطفی رو میگرفت بغلش، میمد تا دمه در من را منختش. اومد تا دمه در، اومد یه کوچه بنبستی بود، رفتم تا سر کوچه، رفتم سر کوچه یه صدای اومد تو گوشم، دیدم زهره داره صدا میزنه. برگشتم، هر چقدر گشتم دیدم هیچ نیستش، هیچی پیدا نکردم. اومدم تا دمه در خونه، دیدم نه، در حیاتون بسته است. رفتم، سرکار مدن ولی است بود، تولیدی بود. کارو شروع کردیم تا ساعت 8:30 بود، آجی خطر کشیدن که قطعه موشک بارون داره میزنه.
سلامتی که هم اکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
سه تا موشک زد تهران. من اومدم به صاحب کارم گفتم که آقای عباس بود اسمش، عباس آقا من دارم میرم خونه، برم بچه رو بعدم ببرم هشکده کرج، بچه ها میترسن اینجا، اگه خواستم من همه جا میبرم بیمارستان. برگشتم تا سر کیانشهر، خونمون تو کیانشهر دولت آباد بود دیگه. تا سر کیانشهر که رسیدم، تو اونجا راحت میمدم، اصلا برای چیز نبود. رسیدم اونجا، تو اتوبوس شرکت واحد هم نشسته بودم، گفتن آقا کیانشهر خورده خیابون سیامک. تو اتوبوس هم داشتیم صحبت میکردم، من دیگه اصلا ترسیدم، خیلی ترسیدم. بوده بوده رفتم تا سر کوچه مون، سر کوچه رفتم دیدم سر کوچه تناب کشیدم، بچه های بسیج اونجا آشنا بودن، رد شدم رفتم کوچه بنبسته. یه بنبستی بود 16 تا خونه داشت، رفتم مثلا خونه ای وجود نداره، هیچ چی نمونده بود، چند تا لودر بود و ریخته بودن داشتم پاک میکردم. اومدم پیش آمبولانسیا گفتم آقای بچه های ما اینجا بودن کجا بردن اینا رو؟ گفتش با ما زنگ میزنیم هر جا خالی باشه، بیمارستان خالی باشه میبریم اونجا. خلاصه تا 5 بعد از ظهر من داشتم میگشتم از 10 صبح بیمارستان رو که کجا بردن اینا رو. ساعت 5:05 بود به بیمارستان سینا مصطفی رو، پسرم که باشه مصطفی رو پیدا کردم. خیلی خوشحال شدم، گفتم خب بچه یک سال و نیم، یک سال بچه یک سال زنده موند، مادرش 100% زنده است. خیلی راحت بعد از اون که خیلی راحت گشتیم بیمارستان، رفتیم ساعت 11:30 شب بود بیمارستان چیز درمانگاهی خزانه، اونجا پرسیدیم نگو این صابخونه ما میدونی این شرایط من داره همجوری داره شهر میچرخونه، کی به قول معروف نترسم یا فلان کنم مثلا کنم، اصلا میدونست. رفتم دیدم صابخونه‌مو زن بچه‌ش اونجاست درمانگاهی خزانه، رفتم دیدم اونجاست، گفتم بس بچه های من کجاست؟ گفت ما خبر نداریم کجا بردنش. اومدم تو راه رو نشسته بودم، یه خانمی به ساعت 12 یا 11 نصف شب بود، گفت آقا دنبال چی هستین؟ چرا اینقدر پکری؟ گفتم حقیقت تو جوری خانمم اینجوری شده، یه بچه هم اینجوری داره تو شکمش. گفت میگی چی جوری شرایط شده؟ گفتم آره اینجوری بود اینجوری. خلاصه نشونه‌هاش بهش گفتم، دیدم خانم رنگش پرید دیگه، منم فهمیدم که اون وقت کجاست. بعد خلاصه اومدن گفتن آره تو سردخونه است و فلان و بساره. بعد صبحش رفتیم و از اونجا برداشتیم بردیم هشکرد، از اونجا هم تو هشکرد دفنشون کردیم.
حتی فرزندتون که در رحم مادر بودن هم سالم نمونده بودن، یعنی نتونست بودن تو لحظه آخر فرزند رو به دنیا بیارن؟
نه اصلا کلن بوم که زمانی که اون جایی که تو خونه ما بغل خونه ما خورده بود نزدیک 3 متر برده بود پایین، کلن زمین شکاف داده بود، داغون کرده بود. ولی خانم من اونجوری نبود که کلا داغون بشه، خانم من سالم بود، بدنش نش کلا سالم بود. ما تو جنازه‌ای که تو اونجا ریخته بودن ما بچه رو پیدا نکردیم، تو جنازه بود بچه رو به دنیا آورده بود، چجوری چه شرایط چه اتفاق براش افتاده بود ما بچه رو پیدا نکردیم. بمباران که اینقدر آشنا نبودیم، فقط همونجا میدیدیم بزل ما اینجا نشسته، میگفتم بقید پرس کن چیز فلان منطقه را زدن، فلان محل تهران زدن، فقط هم اینقدر آشنا بودیم، اینقدر با چیز آشنا نبودیم که بعدن که کلن رفتیم تو با چیز وزارت دفاع رفتیم با مهمات سرکار داشتیم.
بعد از اون یعنی کلن کارتون رو رها کردین رفتین سمت
ارتش؟
ارتش و وزارت دفاع.
اتفاقی که بر آدم میفته بعدم بیشتر درک میکنه دیگران که اتفاق براشون میفته. من برام اتفاقی که افتاد خیلی برام سخت بود که برای کسی دیگه هم همچین اتفاقی براش بیفته، حتی البته کمک میکنم. من سال 67 همون سالی که اتفاق افتاد برای خانمم مسئله شد، 4 ماه بعدش رفتم وزارت دفاع.
اگه الان زنده باشه چند سالشه؟
الان زنده باشه 31 سالشه میشه. بچه‌م که مونده بود سالم نبود که، به قول میگه بعد حالا رفتم بیمارستان سینا، زمانی که پیدا کردم نمیشناختمش، کلا صورتش سوخته بود، تمام صورتش شکمش کلا پاره شده بود، کلا داغون بود.